107.5 مگاهرتز کنار شما هستیم با آرزویی که شبی آرام برای شما و خوش آمد هم میگم به دوستانی که تازه اومدن به جمع ما اضافه شدن. اگه بیدار هستیم تا حالا نمیدونم چه ساعتی، ما که تا 6 صبح اینجا هستیم، کلی نمایش هم عناوینش هم گفتم، ساعت پخشش هم گفتم دقایقی پیش، هستیم کنارتون و تک تک به شما تقدیم میشه. شما یه فرصت دارید و بیدارید و حوصله هم دارید، لطفاً کنار ما باشید. امیدوارم که مجموعه نمایشی که به شما تقدیم میکنیم به ذهن شما زیبا بشینه. این لحظه نمایش جستجوی زندگی در میان طبیعت قسمت سومش آماده پخشه. دعوت میکنم به مدت حدود 15 دقیقه بشنوید.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو تقدیم می کند.
جستجوی زندگی در میان طبیعت، نویسنده الهام رفیعی، بازیگران رضا عمرانی، مهرخ افسری، صفا آقاجانی، کرامت رودساز، شهین نجفزاده، مهرداد مهماندوست، رامین پوریمان، خارگردان نورالدین جوادیان، افکتور محمد رضا قبادیفر، صدابردار فرزاد شریفی، تهیه کننده فرشاد آذرنیا. قسمت سوم،
شنوندگان عزیز سلام. در قسمت‌های قبل این نمایش شنیدیم که ایرج تصمیم می‌گیرد به دلیل بیماری آسم کار خود را در تهران رها کرده و برای زندگی به همراه خانواده‌اش به باغی که به او و برادرش اسفندیار ارث رسیده برود. اما این باغ موضوع اختلافی قدیمی بین این دو برادر است و خبر رفتن ایرج باعث عصبانیت اسفندیار می‌شود و او تصمیم می‌گیرد جلوی رفتن ایرج را بگیرد. دوستان از شما دعوت میکنم ادامه نمایش را با هم بشنویم.
ده تو اینجا نشستی قهوه میخوری؟
صبح بخیر آقای رش.
صبح شما بخیر. منو بگو به هوای نرمش زود از رخت خواب پریدم بیرون تا بگم از همه زرنگتر.
خب اشتباه فکر کردی عزیز من، امروز یه نفر از جفتمون سبقت گرفته.
کی؟
آقا سامان.
سامان؟
بله، برو لب نرده سمت چپ باغ و نگاه کن. برو برو ببین خودت میفهمی. مرد
ده سامانی وقت صبحی تو باغ چیکار میکنه؟ حسن آقام که کنارشه.
آره انگار دیروز با حسن آقا تماس گرفته بود برای زدن علفای هرس.
آخه بدون این که به من بگه؟
والا خود منم تعجب کردم. ایرج نمیتونم این بچه چی تو سرش میگذره که یه دفعه از این رو به اون رو شده.
آره همین که صبح زود از رخت خواب دل کنده خودش کلی جای سوال داره.
تا همین یکی دو روز پیش با جره ثقیلم نمیتونستی از تو تخت خواب بلندش کنی.
باز حالا خوبه به فکر افتاده یه تکونی به خودش بده.
هم اون هم به نظر میاد به مسائل باغ علاقه من شده.
چطور؟
خب دیروز از من خیلی سوال میپرسی.
درباره چی؟
راستش هم در مورد کارهای بابا جون کنجکاوی نشون میداد، هم میخواست بدونه اینجا از زمانی که خریده شده چه کارهایی روش انجام شده.
خب میامد از خودم میپرسید جوابای بیشتری میگرفت که
من نمیتونم. خلاصه ایرج جان فکر میکنم یه چیزایی تو کلش میگذره.
والا این پسر از وقتی درسشو تموم کرده خیلی چیزا توی سرش میچرخه، منطقه بگر هنوز بلا تکلیفه، آدم نمیفهمه دقیقا چی میخواد. همین الان منو دید داره میاد پای ساختمون.
میگم ایرج جان یه خورده باش حرف بزن ببین چی تو سرشه.
خیلی خوب.
خدا خیرت بده.
سلام بابا.
سلام بابا، صبحت بخیر.
علیک سلام. صبح بخیر. سلامت باشیم حسن.
خوبی بابا؟
ممنون. شما که هر روز از سر و صدای خروس و گلایه داشتی چطوری؟
خوبه خوبه. دیگه امروز روی هرچی مرغ و خروس رو جمع کردم.
بله میبینم. انگار از صبح زود بیدار شدی رفتی تو باغ واسه داست زدن.
آره دیدین حسن آقا رو آوردن؟
بله میبینم. مامانت میگه دیروز خبرش کردی.
بله دیدم علفا خیلی بلند شده، کلی تمشک و پیشکم این ور اونور رشد کرده، گفتم زودتر واسه نفس کشیدن این درخته یه کاری بکنم دیگه.
آفرین آفرین. حالا بگو ببینم چی شده که تو خودت داوطلبانه کار رو شروع کردی؟
بابات راست میگه سامان جان، دلیل فعال شدن تو بگو تا ما هم بدونیم.
ما فعال بودن من که چیز تازه‌ای نیست که، شرایط مهیا باشه من از هر کی فکرشو بکنی زرنگترم.
آخه تو این چند وقت نه با تصمیم من و بابات موافق بودی نه علاقه ای به باغداری نشون
خب
میدادی.
دیگه حالا راستش نظرم یک کم عوض شده.
نظرتو چی عوض کرده؟
حقیقتش پیروز داشتم با مادر جون حرف میزدم، یه چیزایی ازش شنیدم که کلی منو به فکر انداخت.
چه فکری؟
خب مادر جون از این میگفت که زمان زنده بودن بابا جون اینجا براتون خیلی درآمدزا بوده، میگفت از فروش میوه‌های همین با کلی پول در میآوردین.
آره مادر جونت راست میگفته.
ده خب چرا خود شما تا حالا به من یه همچین چیز رو نگفته بودین؟
پسرم تو خودت هیچ وقت علاقه به دونستن این چیزا نشون نمیدی.
معلومه، من اینکه همیشه چند تا تصویر محو از یه باغ نیمه جون جلو چشم بود، یه باغی که شما عمو اسفندیارم به جون هم انداخته، یه قهر و ناراحتی طولانی هم بینتون درست کرده.
سامان راست میگه، از وقتی تو اسفندیار سر تقسیم شدن سهمتون اختلاف پیدا کردین و اینجا رو ول کردین، تصویر خوبی از این باغ تو ذهن بچه‌م نمونده.
دقیقاً.
خب آره همه اون اتفاقای ناراحت کننده انقدر منو دلچرکین کرده بود که اصلا دوست نداشتم زیاد درباره اینجا حرف بزنم.
حالا من میخوام یه چیزی بگم.
چی؟
من میگم گذشته ها گذشته، ما نباید همینطوری دست رو دست بذاریم، باید یه کاری کنیم که این باغ دوباره جون بگیره، هم به ما سود برسونه هم به عمو اسفندیار.
سامان جان عمو اسفندیارت با اون ثروتی که به هم زده فکر میکنی نیاز به فروش میوه های این باغ داره؟
خب اگه نداره چرا واسه استفاده شما از این باغ رضایت نمیده؟
به خاطر لجبازی و یدندگی. اون فکر میکنه حقش پایمال شده.
شی بابا من که نمیفهمم، یعنی عمو اسفندیار داره به خاطر وصیت بابا جون با اونم لجبازی میکنه؟
عمو اسفندیارت وقتی فهمید بابا جون از این باغ به من سهم بیشتری داده خیلی رنجید.
خب رنجش که چیزی رو تغییر نمیده، عمو باید با این قضیه کنار میومد تا بالاخره هممون یه جور از اینجا استفاده کنیم.
اون به این راحتی با مسئله تقسیم این باغ کنار نمیاد.
من این چیزا سرم نمیشه مامان، این باغ به قول مادر جون سرمایه است، وقتی ما یه همچین سرمایه داریم آخه چرا بهرشو نبریم؟
همه حرفای تو درسته سامان جان،
ولی دیگه چی آخه؟
خب من به دو علت هنوز دست و بالم اونقدر باز نیست که بتونم اون کارایی که دلم میخواد بکنم.
به چه علتی؟
یکیش ناراضی بودن عموت، اون یکیش هم کم بودن بودجه خودم برای رسیدگی به باغ و ویلا.
خب پس یه چیزی.
چی؟
اگه من به شما قول بدم که کمکتون میکنم خیالتون راحت‌تر میشه؟
تو مثلا چه کمکی میخوای بکنی؟
خب من یه جورایی تو این فکرم، به جای اینکه توی تهران هی از این شرکت به اون شرکت دنبال کار بگردم، وقتمو بذارم واسه کار کردن توی همین باغ. تازه هزینه ها رو هم میتونیم خورده خورده بدیم.
تو واقعا درباره کار کردن توی باغ جدی هستی؟
معلومه، تازه کارای این باغ و پرورش میوه و این چیزا با رشته تحصیلیم هم یه جورایی ربط داره.
سامان راست میگه، میتونه از سوادش تو صنایع غذایی برای اینجا استفاده کنه.
آره خب راست میگین، اینطوری باشه خوبه.
خب پس این بخش قضیه حله بابا.
آره این وسط فقط میمونه راضی کردن عموت.
شما همت کنین، اونم با حرف زدن درست میشه ایرج جان.
باش شما سعیمونو میکنیم ببینیم چی پیش میاد.
میگم ایرج.
بله.
حالا که حسن آقا اینجاست بهش نمیگی یه فکری برای هرس درخت رو بکنه؟
چرا خوب شد گفتی. سامان بابا
بله.
با من بیا بریم پیش حسن آقا، باش کلی حرف دار.
باشه چشم بریم. فعلا مامان
برو 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 برو.
روشن هست؟
بله.
یه دونه مسکن به من بده.
اینقدر با این همکارای عزیزت سر و کله زدی تا بالاخره درد زد به سرت.
قاسه به خاطر سرم نمیخوام خانم.
پس برای چی میخوام؟
دست چپم درد میکنه.
حتما باز دستتو موقع خواب ناجور گذاشت.
نمیدونم، حالا به جای علت یا یه قرص بده به من. زود باش.
خیلی خوب. حالا بگیر اون صندلی بشین ببینم.
این جاوید و جمشید آخرش منو میکشن.
بیا بگیر. میگم اسفن، تو که چک شریک تو پاس کردی، سهمش هم دادی، کارای اداریش هم که تموم شده، دیگه این همه هرس و جوش پول این دوتا برادر رو میخوری که چی؟
برای این که بفهمن من حالو نیستم. بعدشم مگه من پولمو از سر راه بردم که بذارم هی این و اون بخورن برن دنبال کارشون؟
من که نمیگم طلب تو بهشون ببخشی.
خب پس چی؟
میگم بدون اینکه اعصاب خودتو خرد کنی از یه رای پولتو از حلقومشون بکش بیرون که حال اونام جا بیاد.
ببینم، تو پیشنهاد بهتری داری؟
بله، با شکایت و گرفتن یه وکیل خبره. بخور دیگه قرصتو.
اینی که بغل خودم رسیده بود.
خب پس دیگه معطل چی هستی؟
هیچی، همینطور منتظر نشستم تا دونه دونه آدم های دور برم حقمو بخورن و بهم خنجر بزنن.
خدا از این ایرج نگذره، خدا ازش نگذره که سرچشمه همه ناراحتی های تو اونه.
ایرج هم یکیشونه.
اصلا وقتی ثروت داری همه این گرگ گرسنه دورت کمین میکنن.
من هیچی از حق و حقوقم و همینطوری به دیگران نمیبخشم خانم.
من که میگم بد نیست واسه مسئله باغ و ویلام قانونی وارد بشی ها.
من با ایرج اتمام و حجت کرده بودم.
خب حرف زدن که فایده نداره، باید اهل عمل باشی.
آخ
چیه چی شو؟
هیچ، دستم یه هوی شدی درد کرد.
میخوای یکم دراز بکشی؟
نه، مشکل من با خوابیدن حل نمیشه. حالم خوب نیست جناز.
بیداد بیداد،
یه چیزیم شده که خودم هم نمیفهمم چی.
کاش که مادرت هم الان اینجا بود، این حال و روز تو رو میدید. بین این همه گرفتاری پسر بزرگش طرف اون یکی رو فقط نمیگرفت.
من از مادرم قطع امید کردم.
خب بله، حق داری، تو حق داری. مامان دوست این که به فکر تو باشه، تازه هی میشینه واسه این و اون از گلایی که پسرشو نوش دارن اونجا میکارن میگه.
مگه باز چیزی گفته؟
چه میدونم، حالا یه چیزی گفته دیگه.
مثلا چی؟
هیچی بابا، بگم اعصابت خرابتر میشه.
یا یه چیزی رو نگو خانم، یا میگی کامل و درست بگو.
خیلی خوب، آروم
تعریف کن ببینم باز چی شده.
باشه آروم. شنیدم سامان و باباش میخوان به باغ برسن و مثل قدیم چه من میوه هاشو واسه فروش بذارن. شاید هم برش صادرات.
چی؟ گلت های زیادی؟
خیلی خوب حالا تو هم.
من بیره چند وقت پیش التیماتوم دادم، گفتم غیر از همون سرزدن سالیانه برنامه ای برای مونتن و استفاده کردن از باغ و ویلا نداشته باشم.
چی شد؟ چی شد؟ خیلی خوب بابا، اصلا همینی که تو میگی. نگاش کن تو رو خود، رنگ شده این لبو. نکن اینطوری میترسم.
شناس من نمیذارم این بی‌انصافی ادامه پیدا کنه.
خوبه، آره باشه.
25 سال پیش بابام با اون تصمیم منو خورد و داغون کرد، اما حالا
خب الان نمیخواد همه اون خاطره ها رو مرور کنی.
نمیشه.
اسمان چته؟ چرا اینطوری شدی؟ چته؟ اسمان
قلبم.
اسمان دیا روی خدا
قلبم.
اسمان دیا، اسمان دیا، عزیزم چی شدی؟ اسمان، اسمان صدامو میشنوی؟
Thank you.
دعوت میکنم تکرار کتاب گویا رو با عنوان زورق خیال از رادیو نمایش بشنوید.
زورق خیال درنگی بر داستان‌های ایران و جهان، به نام خالق خلاق. باشد که با هم در سفر بر امواج به ساحلی برسیم روشن و گرم و در آفتاب پرتلألؤ آن و صدای آرام بخش امواج این گستره لایزال دلارام شویم و چشم به افقی روشن‌تر بدوزیم. من او اثر رضا امیرخانی، کتابخوان ایوب آقاخانی. قسمت ششم، مریم وارد کلاس اول شد. همه بچه‌ها بلند شدند، منتظر بر جای او ایستاده بودند. اولین بارش نبود که به جای معلم سر کلاس می آمد، اما هول براش داشته بود. بچه‌های کلاس اولی در روز اول مدرسه، با آنها چه بگویم، از نقاشی سر در نمی آورند. کمی مکث کرد، به آنها خیره شد. همه روپوش سرمه‌ای پوشیده بودند بدون روسری، بیشتر موهاشان را دم اسبی بافته بودند. بر جای گفت و بچه‌ها با سر و صدای زیاد روی نیمکت‌های خود نشستند. روی صندلی معلم نشست. به یاد معلم شرعیات افتاد که اول از همه اسم بچه‌ها را پرسیده بود، بعد شغل پدر و مادرها و محل زندگیشان را. از نیمکت اول شروع کرد. ادای معلم پیرها را درآورد. صدایش را صاف کرد و به دختری که روی نیمکت اول نشسته بود با تحکم گفت: دخترم بلند شو، با صدای بلند اسم و فامیلتو بگو، بعدش هم بگو بابا چی کار است، کجا زندگی میکنین؟ دختر کوچولو بلند شد، به دور و برش نگاه کرد. از اینکه اولین انتخاب بود به وضوح ناراحت شده بود. کمی به معلم جوان مریم نگاه کرد و بعد گفت زینت، و بعد زد زیر گریه بلند بلند. مریم ترسید، جلو رفت و با دست صورت دختر کوچولو را بالا آورد. دختر زار زار گریه میکرد. هنوز او را آرام نکرده بود که دو سه تای دیگر از دخترها هم زدند زیر گریه. مریم سرگیجه گرفته بود، از یک سمت کلاس به سمت دیگر میدوید و سعی میکرد بچه ها را آرام کند. بچه های کلاس اولی انگار گریه هاشان را برای کلاس نقاشی مریم ذخیره کرده بودند. عاقبت مریم درمانده و مستعصب شد، خودش هم گریهش گرفته بود. به بچه ها نگاه کرد، همه گریه میکردند به جز یکی. دختر کوچولویی دستش را برای اجازه گرفتن بلند کرده بود. مریم به او نگاه کرد، قشنگ و با نمک، لبهای قنچه ای گوشتالو، موهای بلند قهوه‌ای مثل آبشار. موهایش را اما نبافته بود. قیافه‌اش در نظر مریم آشنا بود. مریم به او اجازه داد تا حرفش را بزند.
اجازه خانم، میشه اول شما اسمتون رو بگین خودتون؟
مریم کمی فکر کرد و به دختر بچه کوچولو حق داد. دوباره به او نگاه کرد. یعنی این دختر بلا و بامزه و باهوش فقط 7 سال سن دارد؟ با دست محکم روی میز زد. از نحوه حرف زدن دخترک معلوم بود که سن بسیار کمی دارد، اما از یک جهات دیگر او بزرگتر به نظر می رسید. لبخندی زد و با مهربانی نه مثل خانم شرعیات گفت:
بچه ها، من مریم فتا هستم، نوه حاج فتا که فخار هست. پدرم هم تاجر قنده، خونمون هم اول کوچه مسجد قندیه. این ساعت من به شما نقاشی درس میدم، همین. شما هم همینجوری جواب بدین.
بعد دوباره از دختری که جلوی کلاس می نشست خواست که خودش رو معرفی کند. دخترک ساکت شده بود. او هخق کنان بالاخره به حرف آمد. اجازه مریم خانم؟
او توضیح داد که خانشان آن طرف خانه مریم است و او توضیح داد که مریم و مادرش روزی به مغازه پدر او که جواهری بود رفته بودند. یکی دیگر گفت من پدرم توی کاروانسرای پدر شما کار میکند. یکی دیگر گفت ما همسایه شماییم، من دختر کوچیکه آمیز ابراهیم هستم. یکی دیگر گفت بابام سر کوره شما خشت ماله. یکی دیگر. مریم به دختر دریانی نگاه کرد، دختری که گفته بود من دریانی هستم و دیروز بابام به من گفت که شما همه بچه ها را لیسک دادید. مریم بیشتر و بیشتر نگاهش کرد. یادش افتاد که باید ضربه شستی به دریانی نشان دهد. فکر میکرد دریانی را چطور ادب کند. ازش دیگه هیچی نمیخرم. آره، اینجوری مطمئن میشم که اعتبارم تموم شده. به اسکندر و زنشم میگم دیگه از دریانی خرید نکنن. آره، این بهترین راه. نه، اینم فایده نداره. اون وقت مامان میفهمه سنگ روی یخ میشم. چیزی هم نگفته به علی، گفته به غریبه که نگفت. غرق این فکرها بود که به خود آمد. بچه ها هنوز یکی یکی خود را معرفی می کردن. نگاه کرد، نوبت به همان دختر بلا رسیده بود با موهای قهوه‌ای بلند که به آبشار می مانست. دختر از جا بلند شد، انگار مریم او را دیده بود، اما هرچه به ذهنش فشار می آورد نمی توانست بفهمد کجا. دخترک از جا بلند شد، لبهای قنچه‌ایش را باز کرد و بوی لبخندش در همه کلاس پیچید و بعد با صدای لطیف گفت من مهتاب دختره. مریم حرف مهتاب را قطع کرد. نمیخواست اون مقابل بقیه همه چیزش را بگوید. هرچند برای خود مهتاب فرقی هم نمیکرد. شگفت زده شده بود. از جا بلند شد، به سمت دختر کوچولو رفت، سر او را به سینه‌اش چسباند و با صدای آرام گفت شش، خوشگله، 7 سالت شده دختر گنده، چقدر قشنگ شدی تو. مهتاب دوباره خندید. مریم هنوز مبهوت زیبایی دختر بود. دوباره او را به سینه چسباند. یکی از بچه‌های جلوی کلاس زیر لب و در گوشی به دیگری چیزی گفت. عاقبت برای دخترها کاری پیدا کرد. مهتاب را روی میز معلم نشاند. از دخترها خواست تا چهره او را بکشند. خودش هم دست به کار شد. هنوز شروع نکرده بود که مهتاب به او گفت ببخشید مریم خانم، من چی بکشم؟ مریم خندید. صورتش را بالا برد. کمی فکر کرد. بعد از مهتاب خواست تا چهره معلم خود را بکشد.
کدوم معلم؟
معلومه دیگه، معلم نقاشی تو. من مریم فتاح. مهتاب خندید و دست به کار شد. تا چند دقیقه بعد همه دخترها از هم مداد قهوه‌ای قرض می‌گرفتند تا موهای بلند مهتاب را بکشند. همه دخترها بجز مهتاب. مهتاب به مریم نگاه می‌کرد. نمی‌دانست چرا ابروهای کمانی و به هم پیوسته مریم تا این اندازه شبیه ابروهای برادرش علی است. تازه 7 ساله شده بود. مهتاب دستش را بالا برد. به مریم گفت نقاشیش تمام شده. مریم نقاشی مهتاب را در دست گرفت و به دقت نگاه کرد. ابروهای به هم پیوسته که بارها در آینه دیده بود، لبها و گونه‌های سرخ، اما موها را خیلی کوتاه کشیده بود، مثل موهای پسرها. مریم دستش را داخل موهای قهوه‌ای مهتاب فرو برد و گفت
پس موهای من کو؟
من موهام بلنده، میخوای رو سریمو در بیارم؟
نه، مگه نقاشی من اینجوری بده؟
مریم دوباره به نقاشی نگاه کرد. موهای پسرانه، لبها و گونه های سرخ، ابروهای کمانی به هم پیوسته. خندید و با خودش گفت
بیشتر شبیه علی شده.
مهتاب هم خندید. بوی لبخندش کلاس را آکند.
حالا مگه بده؟
مریم خیره نگاهش کرد. مهتاب تازه 7 ساله شده بود.
نوشته دوی اون یعنی دوی من. اولا من دو نمیام، ثانیانم ندارم، اهل دو اومدنم نیستم. دو اومدن یعنی کار دروغ کردم. من اهلش نبودم و نیستم. همه بچه محلا میدونن. اینم بگم کم چیزایی هستن که دروغی نباشن. رفیق دروغیشم داریم، زیاد. دین و مذهب دروغیشم داریم، زیاد. همین قصه که می نویسی دروغیشم داریم، زیاد. زن دروغیشم داریم، زیاد. البته این یکی رو ما نداریم، حتی دروغشو. به قول دریان خدا بیامرز، وقتی مامانی همپای ننه میرفت خرید میگفت
دروغی چرا، اینقدر که شما میخواین نداریم. من شرمنده، البته حالا نداریم، آخر هفته شما یه نوک پر قدم رنده کنید، انشالله از بازار میاریم. الله تعالی برکت برسین انشالله.
دروغو میگفتم، خدا نیافریده کاری رو که دروغ توش راه نداشته باشه. البته نه که نیافریده، آفریده، ولی کم. مثلا گریه، من گریه زیاد دیدم، از گریه نوزاد تا گریه بعد مرگ متوفا. هر گریه یه جوره، میدونین همه گریه ها از یه نظر مثل همن، از یه نظر اصلا شبیه هم نیستن. گریه دروغی هم نداریم، نمیشه یکی دروغی گریه کنه، از نوزاد بگیر تا آدم بزرگ. این درست که هر گریه یه جوره، اما گریه دروغی هیچ جوری نمیشه. اصلش دروغ گفتنیه. مثلا میگن یارو دروغ گفت، نمیگن دروغ رفت، نمیگن دروغ گریه کرد. به قواره جمله انگار نمیاد، یا دروغ گریست. ادبیه، البته نه بیشتر بی ادبیه. ای بابا، گریه رو میگفتم، من گریه زیاد دیدم، گریه نوزاد. اینم گفتم، حالا یه جور دیگه، گریه نوزاد رنگ و بویی نداره، مثل غذاییه که نپخته باشنش. مثلا سیب زمینی و برنج و گوشت نپخته رو بذار کنار هم، بگی خورش قیمه، با موی زخم گوشت و سفتی برنج و لیزی سیب زمینی، خب رنگ و بو نداره. اما همینا رو وقتی تو دیگ گذاشتی، رو در دیگم گذاشتی و یختم خاک زغال ریختی که خوب دم بکشه و سیب زمینی رو سرخ کردی، رنگ زعفرون میشه خورش قیمه. قیمه رو میگفتم یه گریه رو یادم رفت دوباره حرفم، ولی گفتم قیمه، قیمه امام حسین. مثلا گریه آدم تو هیئت شب عاشورا، وقتی چراغا خاموشه و کسی نمیبیندت، انگار کسی دلتو میچلونه و از اون عشق در میاره. این گریه رنگ و بو داره، طعم داره، درست مثل همون قیمه که گفتم. فرق بین گریه نوزاد و گریه آدم بزرگ تو هیئت کنه و همون تفاوت بین قیمه پخته و نپخته است. قیمه رو میگفتم، من و مریم همون زور که از مدرسه به خونه میامدیم، مامانی قیمه پخته بود. از مزه قیمه خیلی خوشم نمیامد، لج کردم و قیمه رو نخوردم. به مامانی گفتم قیمه مال عزاداریه، مگه کسی طوری شده؟ مامانی خندید و گفت هفت قرعون به میون، زبون تو گاز بگیر، خدا نکنه بونه نگیر. تو کوچه چیزی خوردی تا دلت گرفته میل نداری؟ خب نخور. اما نمیدونم من چرا شیطونیم گل کردم، همینطور لجبازیم. باب جونم خونه نبودم رو نهیم بکنه، بشقاب غذا رو برداشتم از در اتاق زاویه زدم بیرون. بیرون که اومدم ننه رو دیدم که کنار در نشسته بود و تو سینی غذاشو میخورد. منو که دید غذاشو نیم جویده بلید و گفت ای وای، روم به دیوار، مو توش بود، خدا به سر شاهد من اخلاق شما رو میدم، برای همین موقع پخت و پس اصلا لچک سرمه. چیزی بهش نگفتم، رفتم وسط حیاط، پریدم رو لبه حوض و بستدم، یه بشقاب رو سرم گذاشتم. مطرب بازیم گل کرده بود. به مامانی و مریم که روی ایوان ایستاده بودن گفتم
من الان میرم تو مسجد قندی و همه همسایه‌ها میگم تو کوچه. الامان مامانی از وقتی بابا رفته باکو عزا گرفته، هر روز قیمه میپزه. میرم به وکیل وسیمون، به بابجون میگم که مامانی رو غیابی طلاق بده. ای الناس، به داد ما برسین. بابا تو باکو قضای عزا، عزای قضا. بابا تو باکو قضای عزا، عزای قضا. ای الناس.
و این داستان ادامه دارد. سوار بر زورق خیال بمان.
شب خیر. تکرار کتاب گویا با عنوان زورق خیال به شما تقدیم شد. دعوت میکنم این ساعت 23:30